ساعت 8 صبح در ایران و شما شنونده سومین بخش صبحانه با خبر هستین. اگر از ابتدای این برنامه با ما بودین ازتون سپاسگزارم و اگر هم تازه به ما پیوستین بهتون خوش آمد میگم. در بخش سوم هم ابتدا مشروع خبرهای این ساعت رو میشنویم از حسن جعفری و بعد از خبرها برنامه‌های 30 دقیقه آینده رو براتون خیلی سریع میگم، اما فعلا خبرها با حسن جعفری.
با سلام دوباره. بنابر اعلام وزارت خارجه آمریکا، گفتگوهای صلح خاورمیانه چهارشنبه آینده بین مذاکره کنندگان فلسطینی و اسرائیلی در بیت المقدس پی گرفته خواهد شد. جن پساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دیروز با اعلام این خبر افزود که پس از گفتگوهای چهارشنبه، دور بعدی مذاکرات در اریحا واقع در کرانه غربی برگزار خواهد شد. گفتگوهای صلح خاورمیانه پس از مدت‌ها وقفه ماه گذشته میلادی با تلاش آمریکا در واشنگتن از سر گرفته شد. بنابر گزارش‌ها از یمن، دیروز در پی سه حمله جداگانه با هواپیماهای بی‌سرنشین دست کم 12 نفر که مظنون به عضویت در گروه‌های شبه نظامی بودند کشته شدند. در حمله نخست که در استان معرب روی داد 6 نفر کشته شدند و دو حمله بعدی در استان حضرموت نیز به کشته شدن 6 مظنون دیگر انجامید. حملات روز پنجشنبه که گفته می‌شود توسط پهپادهای آمریکایی و همگی علیه خودروهای در حال حرکت صورت گرفته، شمار این نوع عملیات را به 7 حمله در طول 2 هفته گذشته رساند. گروه طالبان پاکستان مسئولیت حمله انتحاری در گورستانی در شهر کویت را بر عهده گرفت. این حمله انتحاری دیروز در جریان مراسم خاکسپاری یک مأمور پلیس روی داد و دست کم 30 کشته و بیش از 50 مجروح بر جای گذاشت. این مراسم برای خاکسپاری یک مأمور پلیس که ساعتی پیش از آن به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شده بود برگزار می‌شد و بیشتر قربانیان نیز از مأموران پلیس هستند. 55 فعال و زندانی سیاسی در ایران در نامه‌ای به باراک اوباما گفتند که تحریم‌ها علیه تهران مجازات جمعی مردم ایران و همچنین موجب تقویت افراطی‌گری است. امضا کنندگان این نامه با اشاره به آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی نوشتند که دوره پیش رو به نوعی آخرین فرصت برای حل و فصل چالش بین ایران و آمریکا است. نویسندگان این نامه از باراک اوباما خواستند که از همه ابزارهای ممکن برای متوقف کردن تصویب طرح‌های مربوط به تحریم ایران استفاده کند. و مصر، به رغم اخطارهای مکرر دولت مصر، هواداران محمد مرسی دیروز همزمان با عید فطر به تحسن خود در خیابان‌های قاهره و چند نقطه دیگر این کشور ادامه دادند. یک روز پیش از آن مقام‌های دولت موقت مصر هشدار داده بودند که چادرهای معترضان را در قاهره جمع خواهند کرد. با این حال روز پنجشنبه چادرهای معترضان همچنان پابرجا ماند. تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به بحران سیاسی در مصر تاکنون به نتیجه رسیده و اخوان المسلمین گفته است به تحسن‌ها تا رسیدن به هدف خود و بازگشت محمد مرسی به کاخ ریاست جمهوری ادامه خواهد داد. فعالیت فرودگاه الیات در اسرائیل و در نزدیکی مرز با مصر که به دلایل امنیتی بسته شده بود بار دیگر از سر گرفته شد. ارتش اسرائیل دیروز اعلام کرده بود که فعالیت این فرودگاه پس از بررسی‌های امنیتی متوقف شده است. فرودگاه الیات فرودگاهی پر رفت آمد برای گردشگران است که به سواحل دریای سرخ می‌روند. این فرودگاه همچنین در نزدیکی صحرای سینا در مصر است که پس از برکناری محمد مرسی خشونت‌ها در آن افزایش یافته است. میخائیل گورباچف، آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق، روز پنجشنبه شایعه مرگ خود را که در فضای اینترنت منتشر شده بود تکذیب کرد. گورباچف 82 ساله در مطلب خود نوشته است: برخی از مردم برای جلب مخاطب و یا به دلیل اجرای دستورات مقامات این شایعات را میپراکنند. خبر مرگ گورباچف توسط توییتر ریا نوستی، خبرگزاری دولتی روسیه، منتشر شده بود. چند سازمان حقوق بشری از حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران خواستند مصطفی پور محمدی وزیر پیشنهادی دادگستری را کنار بگذارد. دیدبان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران دیروز با انتشار بیانیه‌ای با تأکید بر نقش پور محمدی در اعدام‌های تابستان 1367 از حسن روحانی خواستند از تعیین او به عنوان وزیر دادگستری خودداری کند. به گزارش رویترز، دو مرد در عربستان سعودی به اتهام توطئه برای انجام حملات انتحاری بازداشت شدند. دو مظنون بازداشت شده شهروندان یمن و چاد هستند و بازداشت آنها در روزهای گذشته انجام شده است. طی چند روز گذشته آمریکا و شماری از کشورهای اروپایی نمایندگی‌های خود را در خاورمیانه به دلایل امنیتی موقتاً تعطیل کردند. 14 عضو یک خانواده در انفجار بمب در گورستانی در افغانستان کشته شدند. این بمب دیروز در جریان روز عید فطر منفجر شد که بسیاری از خانواده‌ها در افغانستان به مزار درگذشتگان می‌روند. انفجار روز پنجشنبه در گورستانی در منطقه غنیخل در استان ننگرهار روی داد و جان 7 زن و 7 کودک همگی اعضای یک خانواده را گرفت. عده‌ای هم در این انفجار زخمی شدند. و سرانجام این که دولت سوریه شلیک خمپاره به کاروان خودروهای حامل بشار اسد رئیس جمهوری این کشور را تکذیب کرد. برخی رسانه‌های عربی روز پنجشنبه خبر داده بودند که کاروان خودروهای بشار اسد هنگامی که او برای نماز عید فطر عازم مسجدی در دمشق بود هدف شلیک خمپاره قرار گرفته است. دولت سوریه با نمایش فیلم‌هایی از برگزاری نماز عید فطر با حضور بشار اسد این خبر را به کلی تکذیب کرد. دیدبان حقوق بشر سوریه گفته است نمی‌تواند خبر حمله به خودروی بشار اسد را تایید کند، اما از شلیک خمپاره در نزدیکی مسجدی که بشار اسد در آن حضور یافت خبر داده است. رضا جان
سپاسگزارم از تو حسن جعفری که با تازه‌ترین خبرها ما رو بروز کردی. اما در 30 دقیقه پایانی صبحانه با خبر امروز چه گزارش‌هایی براتون داریم؟ اول از همه یک گزارش درباره نامه گروهی از زندانیان سیاسی و عقیدتی به باراک اوباما برای لغو تحریم‌ها علیه ایران داریم. در گزارشی هم به اظهارات حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می‌پردازیم که از موضوع آمادگی نیروهای نظامی برای خروج از عرصه اقتصاد گفته. دیروز 17 مرداد روز خبرنگار بود، روزی که اگرچه از برخی روزنامه‌نگاران تجلیل میشه اما برخی هم از اونها در زندان سپری میکنن روزشون رو. گزارشی در این باره داریم. به سوریه هم خواهیم رفت که در اون مخالفان بشار اسد به جاده‌ای که او برای رفتن به حومه دمشق و اقامه نماز عید فطر انتخاب کرده بود حمله کردند. از حال و هوای جشنواره فیلم لوکارنو در سوئیس هم براتون میگیم، همینطور از اولین برنامه ارکستر فیلارمونیک جوانان عرب قاهره در شهر برلین گزارش میدیم. و دست آخر با موسیقی صبحانه با خبر امروز رو به پایان میبریم. اما گروهی از زندانیان سیاسی و عقیدتی کنونی و سابق ایران روز پنجشنبه 17 مرداد در نامه‌ای سرگشاده به باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده نسبت به ادامه تحریم‌ها علیه تهران هشدار دادند و آن را تنها باعث رنج مردم ایران دانستند، نه جمهوری اسلامی. امضا کنندگان این نامه با اشاره به مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا در تشدید تحریم‌ها اجرای این مصوبه را گام اول در شروع جنگ واقعی عنوان کردند. بشنویم گزارش همکارم رضا جمالی رو.
در نامه این زندانیان سیاسی و عقیدتی سابق و کنونی خطاب به رئیس جمهوری آمریکا آمده که تحریم‌ها به مجازات جمعی مردم ایران تبدیل شده و منجر به تحلیل رفتن اقتصاد ملی و قدرت ملی ایران شده که در نهایت راه را برای تقویت افرادگرایی هموار می‌کند. 55 امضا کننده این نامه با اشاره به مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا در تشدید تحریم‌های تهران اظهار داشتند که اجرای این مصوبه به محاصره کامل اقتصادی ایران ختم می‌شود که گام اول شروع یک جنگ واقعی است. این فعالان سیاسی و عقیدتی سپس هشدار دادند که در صورت وقوع چنین جنگی آنها به عنوان دموکراسی خواهانی که سالها از عمر خود را در زندان گذرانده‌اند به دفاع از ایران و استقلال و تمامیت ارضی آن خواهند پرداخت. مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا به توقف کامل فروش نفت ایران به کشورهای خارجی تکیه دارد و یکی از سخت‌ترین تحریم‌های جهانی در نوع خودش است. اکبر گنجی نویسنده و فعال سیاسی در آمریکا در توضیح نامه 55 زندانی سیاسی و عقیدتی به رادیو فردا میگوید:
این زندانیان خواهان بهبود روابط ایران و آمریکا هستند. در دوران جدید، در دوران گذشته، یعنی در دوره اصلاحات یک بار امکان پذیر شد و نشد و این دوستان نظرشون اینه که تحریم‌های اقتصادی ضمن اینکه تحریم‌های فلج کننده مجازات مردم ایران و صدمات بسیار بسیار زیادی به مردم ایران تا کنون زده و خواهد زد، افزایش اینا باعث این میشه که اصلا این راه بسته بشه و در ایران هم گروه‌های افراطی و تندرو قدرت بیشتری بگیرن.
اجرای مصوبه تحریم‌های جدید از سوی مجلس نمایندگان آمریکا باید به امضای رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما برسد. 55 زندانی سیاسی و عقیدتی ایران از آقای اوباما خواستند رویکردی متفاوت با اعضای مجلس نمایندگان آمریکا داشته باشد. اکبر گنجی درباره پیامدهای نامه نوشته شده از سوی این زندانیان معتقد است که
پیامدهای این نامه، اول اینکه در اینجا آقای پرزیدنت اوباما و دولت آمریکا خودش رو مواجه می‌بینه با افرادی که 4 سال بعد از جنبش سبز در زندان‌ها هستن و این افراد شکنجه شدن، سر مواضع دموکراسی خواهانه و آزادی خواهانه خودشون ایستادن و اینا مهمترین مبارزان سیاسی ایران هستن که در عمل دارن هزینه میدن و از هیچ یک از شعارهای آزادی خواهانه و دموکراسی خواهانه خودشون هم کوتاه نیومدن. اینها دارن با آقای اوباما حرف میزنن و این پیام نمیتونه از سوی دولت‌های غربی و دولت آمریکا نادیده گرفته بشه. دیگه اینجا سخنگو دولت ایران نیست، بلکه مهمترین مخالفان سیاسی این رژیم هستن که در عمل دارن هزینه میدن برای مبارزه‌شون.
به اعتقاد این فعال سیاسی، نامه این 55 زندانی سیاسی و عقیدتی در ایران حتی بر فعالیت‌های منتقدان و مخالفان نظام جمهوری اسلامی در خارج از کشور تأثیر خواهد گذاشت.
موضع‌گیری که این دوستان زندانی در حال مبارزه کردن، این در اپوزیسیون خارج کشور هم تاثیرگذار خواهد بود، چون مخالفین خارج کشور هم توجه خواهند کردش به نظرات مبارزین واقعی که در ایران در حال مبارزه هستن برای دموکراسی.
55 زندانی سیاسی و عقیدتی در ایران در بخش دیگری از نامه خود با اشاره به پیروزی حسن روحانی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران گفتند که مردم ایران از فرصت‌های محدود خود استفاده می‌کنند تا با صدای بلند اعلام کنند خواهان تغییر در سیاست خارجی کشور هستند.
رضا جمالی گزارش میداد همچنان پیامک های شما به دست ما میرسه. 2 پیامک جدیدی که به دستمون رسیده، یکی از اونها رو همراهی در پاسخ به شنونده قبلی فرزاد نوشته. در پاسخ به آن دوستمون که نامه زندانی ها رو مشکوک خوندن، میخوام بگم آیا کسی هست که از تحریم حمایت کنه؟ اگر بله، چرا و به دنبال چه نتیجه‌ای برای آزادی ایرانه؟ میمیه الف برامون نوشته تا وقتی مردم، مجلس و سیاسیون به این درک نرسند که باید دین از سیاست جدا بشه، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. اعتدال گرایی آقای روحانی هم کارساز نیست و افراطی‌گری تا ابد با جمهوری دینی همراه خواهد بود. همچنان منتظر پیامک های شما هستیم. اگر به دستمون برسه از همین جا رادیو فردا براتون میخونیم. شنونده برنامه زنده و مجله صبحانه با خبر امروز هستین و با یک گزارش این مجله رو ادامه میدیم. ورود نظامیان و نیروهای امنیتی به عرصه فعالیت‌های اقتصادی در سال‌های اخیر به موضوعی پرمناقشه در بین مسئولان جمهوری اسلامی تبدیل شده، به طوری که بسیار این رویه را مخل تمرکز نظامیان در انجام وظیفه ذاتی می‌دانند و معتقدند که فعالیت اقتصادی به انجام وظیفه نیروهای نظامی و امنیتی آسیب می‌رساند. در همین باره حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، به تازگی اظهار نظری کرده که همکار آبتین صدر در این باره گزارشی داره.
حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، گفت که هر زمان دولت احساس کند نیازی به امکانات نظامیان در فعالیت اقتصادی ندارد، نظامیان آماده‌اند از فعالیت‌های اقتصادی کنار روند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، فیروزآبادی با بیان اینکه اصلاً ژنرالی در فعالیت‌های اقتصادی نیست، گفت که نیروهای مسلح در اقتصاد به دولت کمک می‌کنند و هر کجا پیمانکاری نباشد و دسترسی به امکانات اجرایی وجود نداشته باشد، وارد عمل می‌شوند. به گفته او در زمان جنگ ایران و عراق به دلیل نبود پیمانکاران نیروهای مسلح وارد عمل شدند و در این مدت هیچ طرحی را سر خود در کشور اجرا نکردند. حضور نیروهای نظامی و امنیتی از جمله سپاه پاسداران در اقتصاد ایران از موضوعاتی است که مقامهای ایران بارها به آن اذعان کرده و انتقادهای نیز به آن داشتند. در همین زمینه احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی، به تازگی با انتقاد از فعالیت اقتصادی نظامیان و نیروهای امنیتی از مقامهای حکومت خواست که در این مورد تصمیم قاطعانه‌ای بگیرند. به رغم انتقادهایی که در این زمینه از نظامیان می‌شود، آقای فیروزآبادی گفت نیروهای مسلح برای کسب درآمد و گرفتن کار مردم به صحنه نیامدند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تأکید کرد که برخی مزایده‌ها و فعالیت‌های اقتصادی مربوط به مناطق دورافتاده محرومی است که به دلیل مشکلات امنیتی پیمانکاران در آن شرکت نمی‌کنند. فیروزآبادی افزود این جزوان دسته از کارهایی به حساب می آید که حتما باید نیروهای مسلح انجام دهند. در حال حاضر بخشهایی از سپاه پاسداران همچون قرارگاه خاتم الانبیا بسیاری از پروژه های اقتصادی در حوزه های مختلفی نظیر انرژی، راه و ترابری و مخابرات را در دست دارند. در این میان یکی از جنجالی ترین موارد نحوه واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران به کنسرسیومی وابسته به سپاه بود، اقدامی که مجلس همان را سوری و کاملا غیر رقابتی دانست. سال گذشته نیز مسئولیت ساخت سد و نیروگاه بختیاری در استان لرستان که از آن به عنوان بزرگترین پروژه عمرانی ایران یاد می شود به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران واگذار شد.
آفتین صدر گزارش میداد چند سالی است که روز 17 مرداد ماه در ایران به عنوان روز خبرنگار شناخته می شود. در چنین روزی معمولا از خبرنگاران تجلیل می شود، اما خبرنگاران و روزنامه‌نگاران زیادی هستند که میگویند در چند سال اخیر روزنامه‌شان تعطیل شده یا به زندان افتادند یا از کشور مهاجرت کردند. حالا با روی کار آمدن حسن روحانی و وعده‌ها و قول‌های او برای بازتر کردن فضای رسانه‌ای در کشور، امید تازه‌ای برای برخی از خبرنگاران ایجاد شده. گزارش آزاده اسدی رو بشنویم.
بزرگترین اعتراف درباره خبرنگاران این است که دیگر نمیتوان بدون آگاهی بخشی واقعی آنها به توسعه دل بست. این قسمتی از یادداشتی است که محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور ایران در دوران محمدی خاتمی در روزنامه بهار نوشته است. او که در انتخابات پیشین به نفع حسن روحانی انصراف داد، در سرمقاله روزنامه بهار نوشته است فعالیت خبرنگاران در دنیای امروز شرط افزایش ضریب سلامت در فراگرد و فرایند همه امور اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی محسوب می شود. اما چند صفحه بعد در همین روزنامه در یادداشتی دیگر نوشته شده گویا آنان که روزهایی به نامشان دارند، روزی کمتری به کامشان دارند، نه که اصلا ندارند، به خون جگر دارند. اشاره این یادداشت که بیشتر بر وضعیت اقتصادی خبرنگاران و ناامنی کاری آنها تاکید دارد، در بقیه یادداشت‌هایی که به مناسبت روز خبرنگار در رسانه‌های مختلف منتشر شده وجود دارد. کسانی که از روزنامه‌نگاری منع شده‌اند، بازداشت شدند، احضار شدند و تغییر شغل دادند و روزنامه‌هایشان تعطیل شده، این روزها در فضای مجازی مدام روزی را آرزو می‌کنند که می‌توان بدور از هر نوع تهدید، نگرانی و ترس روزنامه‌نگار بود و در این شغل ماند و پیر شد. آنها می‌نویسند و می‌گویند روزی که خبر بازداشت روزنامه‌نگاری منتشر نشود و روزنامه‌ای تعطیل نشود، آن زمان است که می‌تواند روز خبرنگار جایگاهی داشته باشد. چند سال اخیر به خصوص با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد تعداد زیادی از روزنامه‌ها تعطیل شدند و بعد از اعتراضات 4 سال پیش به نتایج انتخابات، کم نیستند روزنامه‌نگارانی که زندانی شدند، مجبور به ترک ایران شدند و از نوشتن و روزنامه‌نگار بودن با حکم دادگاه منع شدند. رضا معینی، مسئول دفتر ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس، از افزایش حکم بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران در سالهای اخیر می‌گوید.
بیش از 70 مورد تهدید رو در 7 ماه گذشته داشتیم. یعنی به طور متوسط میتونیم بگیم در هر ماه 10 مورد تهدید وجود داشته. بخشی از این روزنامه‌نگاران در کشورهای اروپایی و یا آمریکا زندگی میکنن. این تهدیدها روزنامه‌نگار رو مجبور میکنه که به نوعی به همکاری و یا در بسیاری از مواقع به پایان دادن به فعالیت خودش منجر بشه. گروگانگیری یعنی اعمال فشار بر خانواده‌ها، گاه بازداشت اعضای خانواده برای تحت فشار قرار دادن زندانیان و یا مهاجرین یا فعالین در خارج از کشور، به سکوت وادار کردن این روزنامه‌نگاران و فعالیت آنها و همان حاکم کردن گفتمان و سانسوری که در ایران وجود داره هدف اصلی جمهوری اسلامی.
17 مرداد ماه در شرایطی در ایران به عنوان روز خبرنگار شناخته می شود که 4 سال است انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تعطیل شده است، مکانی که بسیاری از روزنامه‌نگاران آن را خانه خودشان می دانستند و یکی از وعده های حسن روحانی در زمان نامزدی در ریاست جمهوریش بازگشایان بود. قولهای حسن روحانی در مورد فضای رسانه ها و به روزنامه نگاران بعد از روی کار آمدنش باز هم تکرار شد و به همین دلیل است که بعضی از روزنامه نگارانی که چند سالی است کار خود را به نوعی از دست دادن، در این مدت از امیدواری خود برای شروع به کارشان در فضاهای مجازی مثل فیسبوک و توییتر می نویسند. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که یکی از حامیان حسن روحانی بوده است، امسال روز خبرنگار را تبریک گفت. او در پیامی که در سایتش منتشر شده تاکید کرده هر چقدر دایره خبرسازی و کتمان حقایق را گسترده تر کنیم، به همان اندازه محدوده اعتماد مردم به مسئولان و رسانه‌های داخلی کم و توجه آنان به رسانه‌های خارجی زیاد می‌شود. اکبر هاشمی رفسنجانی در پیام خود به مناسبت روز خبرنگار نوشته است: نباید بگذاریم خبرهای مربوط به ایران را دیگران به اطلاع مردم ما برسانند.
آزاده اسدی گزارش می‌داد. اما بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در حالی راهی نماز عید فطر در حومه دمشق شد که جاده این مسیر مورد حمله مخالفان قرار گرفته بود. گزارش همکارم شاهین بشیری را در این باره می‌شنویم.
با وجود حملات تهاجمی نیروهای دولتی سوریه، شلیک موشک‌ها و خمپاره‌هایی که روز پنجشنبه از سوی نیروهای مخالف بشار اسد در حومه دمشق پایتخت سوریه صورت گرفت، نشان داد این نیروها از توانایی ضربه زدن به امن‌ترین نقاط حفاظت شده در سوریه برخوردارند. حمله روز پنجشنبه مخالفان مسجدی را هدف قرار داده بود که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای برگزاری نماز عید فطر به آنجا رفته بود. به گزارش آسوشیتد پرس، دست کم دو تیپ از نیروهای مخالفان رژیم سوریه اعلام کردند موفق شدند کاروان خودروهای حامل بشار اسد و محافظانش را مورد هدف قرار دهند، ولی بعدتر معلوم شد که این خبر واقعیت نداشته. در همین حال تعدادی دیگر از مخالفان گفتند جاده‌ای که این کاروان از آن عبور می‌کرد مورد اصابت موشک‌ها و خمپاره‌ها قرار گرفته، ولی خود کاروان آسیبی ندیده است. دولت سوریه نیز با نمایش فیلم‌هایی از برگزاری نماز عید فطر با حضور بشار اسد این خبر را به کلی تکذیب کرد. در همین حال عمران الزعبی وزیر اطلاعات رژیم سوریه با رد شایعات به تلویزیون دولتی این کشور گفت بشار اسد در مسیر مسجد شخصاً اتومبیل خود را می‌رانده است. تلویزیون دولتی سوریه در فیلمی که پس از این مصاحبه پخش کرد بشار اسد را در کنار مفتی اعظم سوریه در حال اقامه نماز نشان داد. تعدادی از ساکنان محل نزدیک مسجد فرود آمدن موشک‌ها و خمپاره‌ها در آن محل در حدود زمانی که بشار اسد در آنجا حضور داشته را تایید کردند، ولی نتوانستند مشخص کنند که این حملات آسیبی به کاروان ریاست جمهوری وارد کرده یا خیر. مسجدی که رئیس جمهوری سوریه نماز عید فطر را در آن به جا آورد، تنها در چند صد متری نقطه‌ای واقع شده است که نخستین خمپاره‌ها در آن فرود آمد. در همین حال رامی عبدالرحمن رئیس گروه ناظران حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفت هیچ یقینی وجود ندارد که کاروان ریاست جمهوری سوریه مورد اصابت خمپاره‌ها و موشک‌های مخالفان واقع شده باشد، ولی خبرگزاری دولتی سوریه به هر حال حمله خمپاره‌ای به حومه دمشق در نزدیکی حرم حضرت زینب را تایید کرده و از کشته شدن 5 نفر و زخمی شدن 12 نفر بر اثر آن خبر داده است. روز پنجشنبه همچنین احمد جربا رئیس ائتلاف ملی سوریه با سفر به استان جنوبی درعا که محل حملات نیروهای دولتی برای کنترل ناحیه بوده نماز عید فطر را به جا آورد. این دومین سفر وی در خاک سوریه پس از تصدی این سمت به شمار می رود.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده
نیست. ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
شنونده مجله صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. از 16 مرداد جشنواره فیلم لوکارنو در سوئیس کار خودش رو آغاز میکنه. محمد عبدی منتقد فیلم از محل جشنواره درباره حال و هوای جشنواره برای ما میگه.
شهر لوکارنو بهشت کوچیکی در جنوب سوئیس که شاید همین زیباییش باعث شده که 66 سال میزبان یکی از جشنواره‌های بزرگ سینمایی جهان باشه و اون رو بدل به یکی از قدیمی‌ترین جشنواره‌های جهان بکنه. پیازا گرانده یا میدان بزرگ در وسط شهر هر شب میزبان حدود 5000 نفر تماشاگریه که به این جشنواره میان از سراسر دنیا، البته اگر بارون عموم بده، چون علیه شب افتتاحیه تا به امروز همینطور به طور مدام داره بارون میاد و طبیعتا نمایش فیلم رو در فضای باز دچار مشکل کرده. امسال لوکارنو با مدیر تازه نفسش کارلو چتریان قراره که شاهد تغییرات تازه‌ای باشه و تلاش کنه که متفاوت باشه، اما سینما ایران سهمی از جشنواره امسال نداره. این در حالیه که جشنواره لوکارنو تاکنون حدود 100 فیلم از سینما ایران رو در سالهای مختلف به نمایش گذاشته و یکی از مهمترین جشنواره‌ها در شناسایی سینما ایران بوده. از فیلم‌های سهراب شهید ساله تا فیلم‌های کیارستمی و مخمل باف که در این جشنواره به نمایش درآمدن و برخی هم جوایز رو بردن. مرور آثار ورنر هرزوگ فیلمساز معروف آلمانی و جورج کیوکر فیلمساز کلاسیک آمریکایی از برنامه‌های جنبی جشنواره امسال. هرزوگ یوزپلنگ طلایی یک عمر فعالیت سینمایی را هم دریافت خواهد کرد. همینطور کریستوفر لی بازیگر معروف فیلم‌های ارباب حلقه‌ها و جنگ ستارگان که دیشب در مراسم افتتاحیه جایزه ویژه جشنواره رو نصیب خودش کرد.
گزارش محمد عبدی رو از حال و هوای جشنواره فیلم لوکارنو در سوئیس شنیدیم. شنونده مجله صبحانه با خبر از رادیو فردا هستیم برای دیدن و خوندن و شنیدن گزارش ها، خبرها و مقاله های بیشتر و متنوع تر میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. وبسایت ما هست radiofarda.com و همینطور در فیسبوک ما میتونید در اونجا عضو بشید و همینطور با دیگر کاربران این صفحه به بحث و تبادل نظر بپردازید و خبرهای ما رو اونجا هم دنبال کنید. اما برای ایجاد تفاهم و دوستی میان جوانان کشورهای عرب و دنیای غرب، 7 سال است که یک گروه موسیقی به نام ارکستر فیلارمونیک جوانان عرب در قاهره تشکیل شده. این گروه در حال حاضر دارای 60 نوازنده از 6 کشور عربی است که نخستین برنامه خود را در شهر برلین پشت سر گذاشت. همکارم شهرام میریان گزارشی در این باره داره که با هم میشنویم. والله قلبي مشتاق لك فينك انت يا حبيبي ده القلب والله محتاج لك فينك انت يا حبيبي والله قلبي مشتاق لك فينك انت يا حبيبي ده القلب والله محتاج لك كنت فين بندم عليك قلبي دايب والله فيه خد ايديا وهات ايدي قلبي عاشق لعينيك ایجاد تفاهم و دوستی میان جوانان تمام ملت‌ها شعار اصلی 60 نوازنده جوان از مصر، تونس، سوریه، الجزایر، بحرین و منطقه خودگردان فلسطین است. کشورهایی که اکثرشان در حال حاضر درگیر بحران‌های داخلی‌اند. این جوانان اما در چارچوب گروه موسیقی خود به نام ارکستر فیلارمونیک جوانان عرب در تلاشند از راه موسیقی پیام عشق و دوستی خود را به گوش جامعه جهانی برسانند. بنیانگذار این گروه موسیقی فاوزی اشامی رئیس کنسرواتوار شهر قاهره است که همواره 30 نوازنده زن را در کنار 30 نوازنده مرد می نشاند و قطعاتی را با آنها هم از عربی و یا غربی برای اجرا در کشورهای گوناگون تمرین می کند. پایان اجرای هر کنسرت آن دست از 60 نوازنده ارکستر فیلارمونیک جوانان عرب که مایلند به تجزیه و تحلیل مسائل سیاسی کشورهای بحران زده خود بپردازند به دور هم جمع می شوند و از این طریق به تبادل نظر می پردازند. یکی از دختران نوازنده به نام مروشا از شهر اسکندریه مصر در گفتگو با خبرنگاران آلمانی گفته نوازندگان مصری موسیقی غربی در حکومت محمد مرسی زیر فشار روحی قرار داشتند و خوشحال است که دیگر او در قدرت نیست و اضافه می کند مردم مصر عاشق موسیقی‌اند و از همه نوع موسیقی از سنتی گرفته تا کلاسیک غربی و جاز لذت می برند.
ارکستر فیلارمونیک جوانان عرب در کنسرت خود در شهر برلین به رهبری موسیقیدان آلمانی هاینر بولمن قطعاتی نیز از آهنگسازان نامی دنیا مندلسون، دبوسی و پاگانینی اجرا کرد. رادیو فردا.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. در اینجا من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم در مجله صبحانه با خبر و رادیو فردا از شما خداحافظی میکنم و روز خوشی رو براتون آرزو میکنم.